سلام دارم خدمت هموطنان و همزبانان عزیزم. امروز روز 25 بهمن ماه 1400 برابر به 14 فوریه 2022 هستش. جلسه دومیه که در خدمت شما عزیزان در مورد مدیریت دوران گذار صحبت میکنیم. یه مقدمه ای رو مختصرا عرض کردم دفعه پیش. از توجهتون و ابراز علاقتون بسیار خوشحال هستم. الان شروع میکنم یک به یک این سندی رو که دیروز یا هفته قبل راجبش صحبت کردیم رو براتون یک به یک با هم دیگه به بحث میذاریم. عرضم به خدمت شما این یک سندی هستش که در حدود 2 سال پیش با همکاری دوستان خط استقلال آزادی، البته یادشون بخیر و جایشون خالی آقای بنی صدر، و این به بعد از مدت‌ها البته بحث و گفتگو به جامعه پیشنهاد شد و همطور که عرض کردم پیشنهاداتی که رسیده به عنوان نقد، به عنوان اشکال، به عنوان اضافه کردن، کم کردن، از یه طرف متاسفانه، از یه طرف شوربختانه، خوشبختانه زیاد نبوده. و این خوشبختانه از این بابت که دوستانی که مطالعه کردن اونو کامل یافتن، و شوربختانه از این بابت که امیدواریم که تعداد هرچه بیشتری مردم بتونن این رو مطالعه بکنن. اگر که اون رو در کلیتش مشکلی براشون نیست، مخالفت عمدهی باهاش ندارن، در اختیار سایر هموطنان بذارن، چرا که این کار رسانه‌گری، کاری که عرضم به خدمت شما وظیفه هر شهروند مسئولی هستش، حق دانستن، حق مطلع شدن و حق مطلع کردن از حقوق ذاتی، این مسلماً در ساختن سرنوشت‌های خوب و خوبتر مؤثر خواهد بود. ما راجع به این صحبت کردیم که پیش بینی بکنیم که کی این رژیم فرو می‌پاشه. تاریخش بستگی به شما داره، بستگی به من داره، بستگی به تک تک ما مردم داره که چقدر وظیفه خودمون بدونیم که هر کدوم به سهم خودمون، به نوبه خودمون در احقاق حقوق بکوشیم. از جمله عرض کردم حق مطلع شدن و حق مطلع کردن. خب البته بایسته که یه تبریکی بگم به خاطر سالگرد 22 بهمن. این اتفاق بسیار بزرگی بود که نه تنها ایران رو، نه تنها منطقه رو، بلکه دنیا رو وارد عصر جدیدی کرد. این منقلب شدن از تک تک افراد شروع میشه. اتفاق بزرگی بود که متاسفانه قدرت‌های داخلی و قدرت‌های خارجی مجبورن اونو سانسورش کنن. جنگ روانی که قدرت را به راه انداختن که انقلاب رو مساوی خونریزی و خشونت و عرشبت که ناامنی و کشت و کشتار و اینجور چیزا به قبولونن به مردم، اون رو باز به وظیفه ما، به عهده ما شهروندان هست که در اون جنگ روانی از خودمون دفاع بکنیم. برای اینکه تا منقلب نشیم، تا تغییر نکنیم، این رژیم نمیره از جاش. کجا بره از اینجا بهتر براش؟ ولی خود این رژیم علی‌رغم این که انقلاب از چپ و راست راجبش حرف میزنن، ولی انقلاب رو مساوی با خشونت، مساوی با خون و خونریزی میدونن و همین رو تبلیغ هم میکنن در جامعه که مردم بترسن از هر گونه تغییری. و همونطور که گفته شد، زمان ولایت مطلقه پهلوی هم آقای محمد رضای پهلوی میگفت اگه من نباشم ایران ایرانستان میشه. اینام به همینطور. در نتیجه ضمن تجدید تبریک انقلاب 22 بهمن 1357، این سند اساسی دوران گذار رو بهش میپردازم. اصل 1، قسمت اول، مربوط هستش به حقوق اساسی. حقوق اساسی اصل یکم اینو میگه: در ایران دوران گذار حقوق پنجگانه که امید است مردم ایران همکنون به آنها عمل به آنها را آغاز کنند اجرا خواهند شد. خب در مقدمه هم عرض کردم، دفعه پیش هم عرض کردم، امروز هم عرض کردم، و اون این که عمل به حقوق، عرفان به حقوق، دانستن که حق و حقوق آخه چی هست که ما بهش محقق هستیم و عمل به اون هستش که ما رو تغییر میده، ما رو منقلب میکنه، تک تک ما رو، و وقتی که یک حداقل لازمی از ما مردم اون تغییر درمون انجام بشه، اون وقت در کمال خشونت زدایی اینها خواهند رفت. این چیز عجیب و غریبی نیست، چیزی کشف مهمی هم نیستش که من تنها بهش رسیده باشم، کشف بسیار مهمیه ولی من تنها بهش نرسیدم. این مکررن تا تکرار شده در تغییر تحول‌های عمده‌ای که در چهار گوشه جهان دیدیم. در نتیجه امید است مردم ایران همکنون به آنها عمل کنند. این یه جمله کلیدی است که بسیار بسیار مهم هستش که اگر می‌خوایم از این وضعیت فاجعه‌بار ازش عبور کنیم. جمله بعدی میگه که از این رو هر گونه تبعیض بر مبنای جنسیت و نژاد و مذهب و قومیت و زبان و رنگ و اصل و نسب و نیز این و آن نهاد ممنوع است. در نتیجه اینی که یکی بگه من مردم پس برترم، من زنم در نتیجه حق و حقوق بیشتری دارم، نه، زن و مرد در آنچه که به حقوق مربوط میشه، حقوق ذاتی گفتن، انسان گفتن، نگفتن حقوق ذاتی زن یا حقوق ذاتی مرد، گفتن حقوق ذاتی انسان که همه مکانی هستن، همه زمانی هستن و بدون هیچ تبعیضی همه کسانی هستن. پس جنسیت رو راجبش صحبت کردیم، نژاد رو، قومیت رو بعد راجبش حتما صحبت بکنیم. اون بحث تجزیه طلبی دیگه یه خود هناش رنگی نداره مثل سابق، ولی الان چیزی که اونایی که با متاسفانه افتخار به خارج وصل کردن خودشونو و از اونها امکانات میگیرن، یکیشون گفته بود که اسرائیل بسیارم رژیم، عرضم به خدمت شما، پیشرو و دموکراتیکی هستش. حالا دیگه سازمان حقوق بشر هم اون رو یک رژیم آپارتاید خونده، رئیس جمهور اسبق امریکا کارتر هم اون رو رژیم آپارتاید خوند، کسان دیگری هم اینو گفتن. حالا متاسفانه بعضی از کسانی که دنبال قدرت هستن، دنبال سرنوشت بهتر نیستن، فقط دنبال این هستن که به قدرت برسن و بر اساس قوم و نژاد خودشون مایلن که تبعیض مثبت به نفع خودشون اجرا بشه، حالا دیگه روشون نمیشه میگن تجزیه، نمیشه روشون نمیشه بگن جدایی، میگن فدرالیسم. و اون اینه که ما میریم تو مجلس خودمون در مثلا کردستان رأی میگیریم، اگر که رأی آوردیم که جدا بشیم از ایران، خب دیگه رأی آوردیم دیگه، باید جدا بشیم. اون حق بقیه مردم ایران رو راجبش فکر نمیکنه، صحبت فکر میکنه راجبش ولی صحبت نمیکنه راجبش، برای اینه که تبعیض قائله به نفع خودش به ضرر بقیه اقوام. در نتیجه هر گونه تبعیضی بر اساس قومیت و زبان رو گفتیم که ملغا هست. مذهب، دین، اینه که بگه من مسلمانم یا نیستم، اینه که بگه که من مذهبم شیعه است یا سنیه، اینه که بگه من باهائیم، اینه که بگه من کلیمی هستم، اینه که بگه که من مسیحی هستم. در هموطنامون همه از اینها بوده و هست. و اینه که بگه اصلا من بیدین هستم، من آتئیست هستم، من آگناستیک هستم و اصلا باور ندارم عقاید دینی رو. اونا نه به نفعشون تبعیضی هست و نه به ضررشون تبعیض هست، هیچ کدوم از اونا. اصل و نسب هم همینجور، اینه که بگه من مثلا از خاندان پهلوی هستم، در نتیجه حق دارم بر این که بیام مثلا حالا بشم ولایت عهد. بعد اون وقت حالا صحبت میکنیم بعدن راجبش که ببینیم که بالاخره اینجا در این میهن ما جمهوری بشه یا عرضم به خدمت شما شاهنشاهی بشه، شاهنشاهی شد پارلمانی بشه نشه، من چقدر دیگه ولایت داشته باشم و اینجور چیزها، همچی چیزهایی نداریم. در مورد نهاد هم همینجور، تبعیض در مورد این و آن نهاد هم ممنوع است. یعنی اینه که بگه که من عضو حزب پیشرو هستم، اینه که بگه که من فلان تشکیلات رو رهبرش هستم، رئیسش هستم یا عضوش هستم، در نتیجه یه برتری بیشتری نسبت به بقیه دارم، یا یه کسی دیگه بگه نه چون تو مثلا عضو حزب فلان تشکیلات و حزب هستی تو رو بسته که سانسورت کرد و ممنوع. نه، همچی چیزی نداره. جمله بعدی میگه که حاکمیت قانون برپاست و همگان در حقوق و تکالیف که عمل به حقوق باید باشند برابرند. در نتیجه تکلیف یک شخص، تکلیف هر شخص میشه عمل به حقوق. تکلیف نمیتونیم بگیم تکلیف شرعی داری که بری مثلا اسید بپاشی به صورت یک کسی چون حجابش زیاده یا کمه یا داره یا نداره، یا بری حکم ارتداد یک کسی رو صادر بکنی. این تکلیف شرعی و تکلیف ایدئولوژیک نداریم. تکلیف یک شخص، هر شخصی مکلف میشه بر اساس حقوق، احقاق حقوق در مورد خودش و در مورد دیگران بدون هیچ تبعیضی. عمل به حقوق پنجگانه شهروندان را از منزلت به معنای برخورداری از حمایت‌های قضایی و غیر آن و نیز کرامت برخوردار می‌کند. در نتیجه منزلت و کرامت انسان با عمل به حقوق هست، نه فقط برای من، نه فقط برای ما، نه فقط واسه حزب و تشکیلات من، نه فقط برای مرد، نه فقط برای زن، بلکه برای همه. اون هستش که ضامن کرامت و منزلت انسان میشه، آنچه که متاسفانه در ایران اصلا ازش خبری نیست. در این رژیمی که هست، در رژیم ولایت مطلقه پهلوی هم همینجور بود، ولی نه، بر اساس این پیشنهادی که هست هیچ تبعیضی نباید باشه و کرامت و منزلت و احترام شأن انسان بایستی که رعایت بشه و هر کسی وظیفش هست، به عهده‌اش هست، تکلیف مند هست هر شخصی که به سهم خودش، به نوبه خودش پاس بداره منزلت و کرامت انسان رو، در درجه اول خودش، در درجه بازم اول بقیه شهروندان، بدون هیچ گونه تبعیضی. بدین خاطر ویژگی گرایی های موجود الغا می شوند. باز دوباره اینه که من پاسدارم یا بسیجیم یا اطلاعاتیم یا امنیتیم یا ساواکیم یا از خاندان سلطنتی هستم یا یه تکه پارچه رو سرم گذاشتم، بهم میگن معمم، بهم میگن حالا روحانی، که من در شأن این کلمه نمی بینم که استفاده بکنم برای اونها، ولی همچی چیزی نیست. بدین خاطر ویژگی گرایی های موجود الغا می شوند و هر چهار قوه مسئولیت حمایت بدون تبعیض از یکایک شهروندان را بر عهده می گیرند. هر چهار قوه منظور شاخه های مختلف دولت هستش، شاخه مجریه، شاخه مقننه، شاخه قضاییه و شاخه رسانه های همگانی. آنچه که قبلا راجع بهش صحبت کردیم و آن اینکه رسانه هایی که با این بودجه های بسیار هنگفت، آدم این بودجه پیشنهادی رو نگاه میکنه که راجع بهش داره الان صحبت میشه و بودجه سال قبل رو که نگاه میکنه، اون عدد و رقم های عجیب و غریبی که به رسانه ها تخصیص داده شده، این واقعا حاکی از این هستش که چقدر مهمه این جنگ روانی واسه رژیم و چقدر برای ما مهمه که بفهمیم که ما میتونیم در این جنگ روانی از خودمون دفاع بکنیم، برای اینکه وسایلش در اختیارمون هست. اون اگر که فقط یه دونه صدا و سیما و یه دونه رسانه های مشابه رو داره، ما بیشمار هستیم، 80 میلیون آدم هستیم که تعداد بسیار زیادی از این 80 میلیون حتی در مقایسه با سایر ملت ها از رسانه های شخصی و خصوصی بهره‌مند کردیم، خودمون رو استفاده میکنیم، میتونیم بیشتر بکنیم استفاده رو. و عرضم به خدمت شما این گذار رو هرچه سریعتر بهش، گذار یعنی فروپاشی این رژیم رو هرچه سریعتر بهش برسیم، و گذار رو به معنای آن که تصویب قانون اساسی و انتخابات حکومت و قوه مقننه و قوه، عرضم به خدمت شما، رسانه های همگانی، تا اون موقع عرض شود که بتونیم پاسداری بکنیم افکار عمومی رو و اعمال حاکمیت ملی رو با این به اصطلاح رسانه های همگانی. پس بدین خاطر ویژگی‌گرایی های موجود الغا می شوند و هر چهار قوه مسئولیت حمایت بدون تبعیض از یکایک شهروندان رو بر عهده دارد. یکایک شهروندان، نگفت فقط مردان، نگفت فقط زنها، نگفت فقط فارسا، نگفت فقط کردا و تو، نه اینطور نیست، همه یکانه که همه شهروندان همه از حقوق برخوردار هستند. از این رو برابر قانون تنظیم رابطه ها توسط حقوق بس می‌یابد و تبعیض ها و نابرابری های ناشی از نقص حقوق لغو می‌شود که به این پرداخته خواهد شد. محرومیت زدایی از اقشار آسیب پذیر جامعه آغاز می‌گردد. اون کسانی که محروم هستند و در شرایط واقعا فاجعه باری هستند، اینطور که هممون شاهد هستیم از دور و نزدیک، اونها البته اولویت دارند، نه توسط یک گروه خاص بلکه توسط همه ما. تأکید می شود که طبیعت از حقوق خود و همه شهروندان، از حقوق انسان، از حقوق شهروندی برخوردار می شوند. حقوق طبیعت رو نباید فراموش بکنیم. هر کدوم از ما به سهم خود، به نوبه خود، و این ملت به سهم خودمون، به نوبه خودمون، در حفظ محیط زیستمون، در احقاق حقوق طبیعت بایستی که کوشا باشیم. از حقوق شهروندی هر کدوم به تنهایی و به کمک هم دیگه در جمع شهروندان، و حقوق ملی و حقوق ایرانیان به عنوان یک ملت در جامعه جهانی راهبر سیاست‌های خارجی ایران می شود. در نتیجه همونطور که بارها گفتیم، سیاست خارجی ایران اینطور نیستش که بگم که چون من الان زورم میرسه به اونایی که زورشون نمیرسه زور بگم، این همچی چیزی نیست. و اینطور نیستش که بگه حالا فعلا امریکا، به قول اینکه اون آقا گفت فعلا کت خدای دنیا امریکا هست، بگیم خب حالا تو سری بخوریم، یا مثلا چین دومین قدرت اقتصادی داره ما رو توی سازمان ملل و جاهای دیگه حمایت میکنه، یا روسیه آقای پوتین همینجور تکه تکه مثل که بذل و بخشش ها پایانی که نداره، که در نتیجه تو سری بخوریم ازش فعلا تا بعد ببینیم چی میشه. نه، چنین چیزی نیست. دکتر مصدق هم یادی ازش بکنیم، بر اساس موازنه منفی پیشنهادی برایند قوای خارجی در مرزهای کشور به صفر متمایل میشن. هرچه که ما شهروندان در اعمال حق حاکمیت خودمون کوشاتر باشیم، اون وقت این برایند قوای خارجی در مرزهای کشور بیشتر به سمت صفر میل میکند. اون وقت دیگه اینه که بترسونن آدمو که آی بودو که داره اسرائیل حمله میکنه، امریکا حمله میکنه، از اون ور نمیدونم کشورهای همسایه دندون تیز کردن، حالا خب این سپاه پاسداران بد هست ولی بالاخره ما رو تمامیت ارضی کشور رو نگه داشته. نه، همچی چیزی نیست. سپاه پاسداران بد هست و برای مردم کشور و تمامیت ارضی کشور بد هست. این رو از یاد نبریم و به خود یادآوری بکنیم. هر یک روزی که این رژیم ادامه عمرش رو متاسفانه شاهد هستیم، خطر سوریه شدن ایران بیشتر میشه. اگر امروز این رژیم رو بر بیاندازیم، خطرش از فردا کمتر هست، و هرچه بیشتر صبر بکنیم، این خشونت ها متاسفانه نهادینه میشه در لایه های مختلف جامعه همون بیشتر از اونی که شده، و اون وقت کار ساختن سرنوشت های خوب و خوبتر، کار استقرار و پیشبرد مردم سالاری مشکل خواهد شد. اصل دوم، از آنجا که زنان و مردان به مثابه انسان حقوق برابر برخوردارند، کلیه اصول قانون اساسی در داخل ممیز این جمهوری اسلامی و قوانین مدنی و کیفری و جزایی و دیگر قوانین دوباره داخل ممیزین که من اضافه میکنم، جمهوری اسلامی مربوط به زنان که ناقض حقوق آنها هستند و یا به زیان زنان تبعیض قائل شدند، از زمان رسمیت یافتن شورای انتقال حاکمیت به مردم ایران ملغا هستند. یعنی اینی که الان در این رژیم، من سخته که به نظرم غلطه که این رژیم رو بخونیم جمهوری اسلامی، برای اینکه نه جمهوری نه اسلامی. داخل ممیزین میشه گذاشت برای اینکه اونا خودشون رو این خطاب میکنن و در مجامع بین المللی هم این اسم رو براشون به کار میبرن، ولی به یاد داشته باشیم جمهوری اونی که ما در نظر داریم، ما مردم ایران خواهان دموکراسی در نظر داریم، این نیست. این اسمش جمهوری گذاشته، همچی چیزی نیست. اسلامی هم باورمندان به دین چنین چیزی در ذهنشون نیستش که ولایت مطلقه داشته باشه بر جان و مال و بستیت داشته باشه بر جان و مال و ناموس مردم. یه شخصی که خودش گفته که رهبری من خون باید گریه کرد، آقای خامنه ای، نوارهاش هم هست، هیچ با دوباره کشف عجیب و غریبی نیستش که من یا یک شخص خاصی کرده باشه. در تمام اینترنت برید بگردید پیدا میکنید که آقای خامنه ای رک و ساده و واضح، هیچ به اصطلاح ایما و اشاره هم نیست، هیچ جوری هم نمیتونن اینو ماسمالش بکنن، گفت خون باید گریست به حال مردمی که من رهبرش بشم. این آقا خامنه‌ای که الان رهبر هست. خب حالا بسیار خب، ایشون بره و یک کس دیگه‌ای بیاد رهبر بشه، ولایت مطلقه داشته باشه، اون وقت خون نباید گریست؟ چرا؟ باز هم باید خون گریست. اگه عمامه نداشته باشه چطور؟ اون وقت دیگه نباید خون گریست؟ چرا؟ باز هم باید خون گریست. ولایت مربوط به جمهور مردم هست، مربوط به زنان هست، مربوط به مردان هست. حقوق ذاتی بشر، چه زن باشن چه مرد هستن، با همدیگه برابر هستن کاملا. در نتیجه از زمان فروپاشی این رژیم، رژیم ولایت مطلقه فقیه، تمام قوانین مدنی، قانون اساسیش هم که البته بلافاصله ملغا هست و سند اساسی که ما پیشنهاد کردیم، هموطنان شما پیشنهاد کردن، مال هیچ شخصی نیست، مال من نیست، مال گروه خاصی نیست، تا اونجایی که به من مربوط میشه این متعلق به تمام مردم ایران هست که خواهان دموکراسی، خواهان سرنوشت‌های خوب و خوبتری هستن. هر کسی باید اینو مال خودش بدونه، بزنه زیر بغلش، بدوه، بذاره در اختیار بقیه، بذاره در اختیار بقیه، بذاره در اختیار بقیه. به بحث از همین الان، دوران گذار از دید من از حالا شروع شده، مدت هاست شروع شده. اون دوران گذار فیزیکی هستش که این رو میتونیم بیاریم بیرون و به اجرا بگذاریم و مفادش رو یک به یک بحث میکنیم، مورد بحث قرار میدیم و بهترش میکنیم و موقعی که این رژیم فرو پاشید اونا رو به اجرا میذاریم. ولی از همون لحظه شروع اولین چیزایی که بایستی که بهش رسیدگی کرد مسئله زنان هست، به خاطر تبعیض منفی که به ضرر زنان از رأس تا قاعده این رژیم متاسفانه شاهد بوده این به شکلهای مختلف از 40 سال پیش. خب حالا این مسئله رو میشه مثلا بهش چونه زد، بگیم حالا مثلا زنان، حالا یه خود، حالا ببینیم بعدن چی میشه، امروز فقط اتحاد، نه نمیشه همچی چیزی گفت. امروز فقط اتحاد بله، ولی بر سر چی؟ بر سر حقوق، حقوق ذاتی، حقوق ذاتی که همه مکانی، همه زمانی، همه کسانی بدون تبعیضات جنسی هستن. در نتیجه نه، اون صبر وردار نیست. اصل سوم، شخصیت و کرامت ذاتی هر انسان خدشه ناپذیر است. قانون، مصوبه و یا سیاستی که مغایر با حقوق انسان باشد نامعتبر و اجرای آن ممنوع می شود. یعنی نمیتونه یکی بگه که خب حالا فعلا که قانون اساسی نداریم، که حالا فعلا حد بزنیم، حالا نمیگیم حد شرعی، برای اینکه جمهوری اسلامی که نه جمهوری نه اسلامی نیستش و آقای ولی فقیه که نیستش، و در نتیجه اینو بگیم حالا شکنجه میکنیم ولی اشکال نداره، حالا لازمه تا وقتی که بعدن وضعیت درست بشه تثبیت بشه. نه، همچی چیزی نیست. شخصیت و کرامت ذاتی هر انسان خدشه‌ناپذیر است، به هیچ بهانه‌ای قابل تجاوز نیست. قانون، مصوبه و یا سیاستی که مغایر با حقوق انسان باشد نامعتبر و اجرای آن ممنوع است. هر گونه رابطه سلطه‌گر و زیر سلطه میان دو شخص و یا بین شخص و یک گروه و یا میان چند گروه ممنوع است. اصل سلطه، اصل قدرت وقتی که در یک جامعه پذیرفته بشه، سرنوشت از اینه که هست بهتر نمیشه. اینی که سلطه و قدرت رو اصل بدون یک نفر یا یک افرادی یا یک گروهی یا یک جامعه ای، تا اونجایی که دستش میرسه میگه خب من زورم میرسه و سلطه برقرار میکنم بر بقیه، اونم که نه، میبینه که دست پایینه داره، میگه خب به هر حال قضا بوده، قدر بوده، نمیشه ازش گریخت، در نتیجه حالا اون زور دستشه، منم سلطه بری رو میپذیرم. ولی همون شخص که سلطه بری رو میپذیره، به محض این که دستش برسه تو خونه، چه مرد باشه فرزندانشو همسرشو کتک بزنه، خشونت اعمال بکنه، چه زن بشه باز همینجور خشونت های زنانه در خانواده، اونها هم به اصطلاح باعثی که راجبش صحبت کرد و بهش رسیدگی کرد، همچی چیزی نیست. سلطه‌گری و سلطه‌بری طبق سند اساسی پیشنهادی دوران گذار از طرف هر کسی باشه قابل پذیرش نیست. من 3 دقیقه دیگه وقت دارم. اصل 4، رعایت حقوق و کرامت غیر ایرانیان ساکن ایران واجب است، لذا بر وفق ضوابط قانونی مربوط به امور خارجیان که متناسب به حقوق 5 گانه وضع می شود، به امور آنان از جمله حق اقامت، تحصیل، کار، ازدواج و حقوق شهروندی و یا تقاضای دریافت ملیت ایرانی رسیدگی می شود. این لازم آمد بحث بشه در سند اساسی دوران گذار به خاطر متاسفانه تجاوز به حقوق همسایگان ما که فرار کردند و به ما پناه آوردن شاهد بودیم، نه فقط توسط رژیم، با کمال تأسف حتی توسط بعضی از شهروندان، اونایی که در هیچ گونه مقامات کشوری یا لشکری هم ندارن، متاسفانه این رو دیدیم. این فرهنگ هستش که باید عوض بشه و وقتی که باز تکرار بکنیم و به یاد خود بیاریم و یادآوری هر ثانیه زندگی خودمون بکنیم که حقوق ذاتی بشر هستند، بدون هیچ تبعیضی همه کسانی هستند، در نتیجه اگر که به حق یک مهاجر که فرار کرده از شرایط زندگی خودش و به ما پناه برده به حقوق اون تجاوز بشه، در نتیجه این حرمتش ریخته میشه، اون گناهش، اون تابویی که هست تجاوز به حقوق از بین میره تو اذهان. اون وقت کم کم میگه خب حالا اون مال یه کشور دیگه است، اشکال نداره به حقوقش تجاوز بکنیم، بسیار خوب. اونو اگه نه بسیار خوب البته، ولی اگه که بگیم بسیار خوب، میگه خب به هر حال من مال مثلا چه میدونم کردستانم، در نتیجه علیه بلوچستان باید به هر حال به حقوقش تجاوز بکنم، من کردم. کما اینکه گفتم خیلی برای من جالب بود که در جالب که تأسف آمیز بود که واضح و روشن همون کسانی که فدرالیسم رو برای کردستان تبلیغ میکنن یا میکردن، حالا باز دوباره همون هم کم رنگ تر شده، کسانی که به اصطلاح بدون هیچ خجالتی میگفتن که دولت اسرائیل از دموکراتیک ترین دولت ها هستش و می گفتن که اگر که کسی بگی که ما از اونها پول گرفتیم یا عرض شود که امکانات گرفتیم از اونها شکایت قضایی میکنیم، ما نگفتیم، الان هم نمیگیم، اون موقع هم نگفتیم، ولی یک مرتبه یک همچی چیزی به خاطر شرمندگی درونی که در او بود مجبور شد یه مرتبه این گربه رو دم حجله بکشه، در اون بحث آزادی که چند سال پیش با به اصطلاح یکی از اون هموطنامون در پاریس داشتیم. خب در نتیجه ترک نمیتونه بگه که خب حالا فارس اومده تو آذربایجان، من میتونم اونو تأخیرش بکنم، یا فارس در تهران در شیراز یا در جای دیگه نمیتونه بگه که خب گیلک شهروندان عزیز مازندرانی ما آمده، من میتونم علیه اون هیچ گونه تبعیضی داشته باشم. این چنین چیزی نیست و میگم از اونی که به نظر واضح تر میاد تجاوز به حقوق شروع میشه، ولی هی دامنش کوچکتر میشه تا اینکه به خود متجاوز میرسه. آنچنان که هشدارهای فراوانی داده شد در مورد اعدامها در اول انقلاب، اون موقع میگفتن که خب این رئیس ساواک، همینی که هویتش محرز بشه دیگه محاکمه نداره که بایستی که اعدامش کرد. اون آقای خلخالی هم با کمال افتخار اعدام ها رو با اون شکلای عجیب و غریبی که واقعا حالا رسیدگی به اونها چقدر عبرت آموز خواهد بود برای اینکه تکرار نشه، نه برای کینه و نه برای به اصطلاح تلافی و اون خشونت های زنجیره‌ای، بلکه برای جلوگیری از تکرار اونها هستش که بایستی که به اونها رسیده بشه. تبصره‌ای که به اصل چهارم اومده بسیار مهمه، میگه که در دوران انتقال حاکمیت به مردم ایران مرزهای کشور بسته میشوند و تنها ورود و خروج کسانی مجاز میشود که گذرنامه در مورد شهروندان ایرانی و یا اجازه ورود در مورد اتباع کشورهای دیگر از حکومت دوران گذار داشته باشند. در نتیجه مرزهای کشور بسته میشن، نه اونی که مثل رژیم ولایت مطلقه به طور کلی فرودگاه ها رو تعطیل کرد به اون شکلی که دیدیم متاسفانه، بلکه مرزها بسته میشه به این ترتیب که یک مرتبه به خاطر رفع این شر، دفع شر رژیم ولایت مطلقه، میلیون میلیون یه مرتبه شاهد نباشیم که از کشورهای دیگه هجوم آورده بشه به ایران به طوری که نشه مدیریت کرد، بلکه با به اصطلاح ویزا، با گذرنامه کسانی که به اصطلاح به صورت قانونی میتونن وارد کشور بشن اونا رو مرزها بازه براشون، ایرانیان که در داخل ایران هستن مرزها بازه براشون که مسافرت بکنن برن برگردن. ولی اینه که اون کیاس، اون بی‌ثباتی سازی هایی که ممکنه که در اون دوران گذار از جمله به این جور ترفندها خواب و خیال دیده باشن، به این ترتیب هم بهش رسیدگی میشه. البته همونطور که گفتم، اگر که در یک کشوری، در یک منطقه خشونت زدایی وجود داشته باشه، مثل تقریبا نش، مثل یک نوری میتابه به بقیه منطقه، و برعکس اگر که در یک کشوری، در یک منطقه خشونت بالا باشه عیارش، باز همون هم به صورت یک بیماری عفونی واگیر به مناطق همسایه و دوردست ها هم سرایت میکنه. و در نتیجه امیدواریم که بتونیم این دوران گذار رو با اجرای پیشنهاد سند اساسی دوران گذار برای انتقال حاکمیت به مردم رو با کمک همدیگه سیغل بدیم، با کمک همدیگه بهینه بسازیم و پیشنهادات خوب رو بهش بیافزاییم و در اون موقع به کمک همدیگه به اجرا بذاریم. از توجهتون بسیار متشکر هستم. عرضم به خدمت شما، سوالاتی که ممکنه باشه رو همطور که قبلا هم صحبت کردیم، اگر که به صورت نوشته باشه بعدن هم توی سایت قرار خواهد گرفت و بهشون رسیدگی خواهد شد. خب این قانون‌های دوران گذار چه ضمانت اجرایی دارند و از چه زمانی اینها اجرا خواهند شد؟ سلام بر شما. ضمانت اجراییش خود ما مردم هستیم. ببینید، در مورد مدیریت رسانه‌های همگانی قبلا صحبت کردیم، چند جلسه صحبت کردیم. پیشنهادی که شد در اون مورد اینه که یک شوراهای بررسی بکنه وظایف رسانه‌گری رو، ببینه که در حال حاضر این دیوارهای بلند سانسور که برافراشته شدن که به قول اینها فیک نیوز، سوء اطلاعات و ضد اطلاعات رو به خورد مردم میدن، درست مثل یک زندانی سیاسی که در زندان انفرادی نگرش میدارن و فقط اون اطلاعات غلط و غلوط و دروغ رو به خوردش میدن که بتونن با روح و روانش بازی بکنن، الانه همین سرنوشت رو مردم ایران پیدا کردن در جمع به شکل دیگه، توسط دستگاه جنگ روانی رژیم، قدرت داخلی، قدرت‌های داخلی و همینجور قدرت‌های خارجی متاسفانه. در پیشبرد شعار حفظ نظام از اوجب واجبات است، رسانه‌های داخلی و خارجی و قدرت‌های داخلی و خارجی با همدیگه متاسفانه هم پیمان هستند و هم دست هستند. خب اونجا پیشنهادی که شد در مورد رسانه‌ها این هستش که با بررسی اون هر کسی در منطقه خودش در هر شهر و روستایی که هست، ببینه که نیازهای رسانه‌ای اون شهر و روستا چجوری خواهد بود، چجوری میتونه هر شهروند، هر رسانه‌گر رو بتونه به اصطلاح اجرا بکنه. این گفتیم دیگه، حق ذاتی انسان هست، حق مطلع شدن و حق مطلع کردن، رسانه غیر از این نیست. و اون شوراها در روستاها، شوراها در شهرها، شوراها در شهرستانها و شوراها در کل کشور، اون شورای مرکزی رسانه‌های ملی رو، رسانه‌های همگانی رو تشکیل میده. این هم همینجور هست. این ضمانت اجراییش خود ما مردم هستیم. ضمانت اجرایی حق و حقوق ما مردم هستیم. این سند بر اساس حقوق پیشنهاد شده. اگر که از همین الان در مورد هسته‌ها با هم دیگه صحبت کردیم، اگر که از همین الان هسته‌های مردمی، یه نفر، دو نفر، ده نفر، پنج نفر که با هم اطمینان کامل دارن، از فامیل، خانواده، همکارا، بچه محلها، همکلاسی‌ها، دانشگاهی‌ها، دانش آموزها که سلیقه و عرض شود که توانایی‌های مشابهی دارن، با همدیگه میتونن همکاری بکنن و اعتماد کامل دارن به همدیگه، میشناسن همدیگه رو، اونها اگر که بیان و در این به اصطلاح کار شروع بکنن، این شوراهایی رو میتونن راه بیاندازن در منطقه خودشون. اون شوراها به صورت ریشه‌ای، به صورت از پایین به بالا، نه از بالا به پایین، کودتا که نمیگیم که، یا اینه که یک ارتش خارجی مثل عراق بیاد و از بالا به پایین تصمیم بگیره واسه ما، که نمیگیم، که میگیم از داخل منقلب بشویم و انقلاب بکنیم. انقلاب هم مساویه با خشونت زدایی هستش. در نتیجه اون شوراهایی که در هسته ها شروع میشن و این هسته ها که به همدیگه مرتبط میشن و شبکه ایجاد میکنن و از حالا موقعش هست، اینها کم کم در سطح شهرهای بزرگتر، در سطح استانها، در سطح کشور، اینها همدیگر رو پیدا میکنن و اون به اصطلاح مشروعیت مردمی رو که باید داشته باشن، بدون اینکه یک کسی رو بکنن رهبر، بدون اینکه یک کسی رو بکنن شاه، یکی رو بکنن ولی فقیه، اون به عهده خود مردم این سند اساسی دوران گذار رو ضمانت اجرایش خواهد بود. در مورد اون بحث بیشتری خواهم کرد. امیدوارم که در این حد توضیحات که دادم کافی باشه. در اصول بعدی به این پرداخته شده. اگر که ببینم که تمایلی هست میتونیم مثلا یک جلسه رو به این بپردازیم. سوال بعدی: بنابر پیشنهاد یکی از بزرگواران گروه و مطلع نبودن از قانون اساسی پیشنهادی بر اساس حقوق پنجگانه در بین گروه های مرجع، آیا می توان قانون اساسی مدون سال 58 رو به منظور اجماع گروه های مرجع مبنا قرار داد و به تدریج و در قیاس با حقوندی مواد قانون رو اصلاح کرد؟ و اگر نه چه راهکار برای انتشار این پیشنویس در میان گروه های مرجع پیشنهاد میکنید؟ ببینید، قانون خودتون میگید سال 58. خب 58 تا حالا چند سال میگذره؟ چه لزومی داره که این با این تجربه‌ای که کردیم، این تجربه‌ای که ما کردیم تجربه کمی نبود، هزینش بسیار بالا بود، این تجربه سخت گذشت به ما ظرف این بیش از 40 دهه. کار ساده ای نبود. چرا نپذیریم که درس هایی که از این 40 دهه و بیش از اون گرفتیم؟ دنیا دنیای دیگه است. سال 1358 اینترنت نبود، رسانه ها به این شکل نبودن، بلوک شرق بود، بلوک غرب بود، روسیه شوروی در شمال ما هم مرز ما بود، آمریکا و انگلیس در وضعیت نظاری که الان هستن نبودن اون موقع. خب چرا بهتر؟ هر کار انسانی رو میشه بهتر کرد. چرا برگردیم به عقب؟ اصلا از ببینید، یک قانون اساسی بایستی که یک ایده‌ای داشته باشه دیگه. نمیشه که بی ایده، بدون اندیشه که نمیشه، که بدون اندیشه راهنما که نمیشه. که قانون اساسی پیشنهادی به قلم آقای بنی‌صدر، این یک قانونی هستش که ایدئولوژیش، اندیشه راهنماش حقوق هستن. اون حقوق هم بست داده شده، محدود نشده، بست داده شده. در قانون اساسی هیچ جای دنیا میتونید از 5 دست حقوق خبری بگیرید؟ به هیچ وجه. در نوع خودش بی نظیره. به نظر من اوغلایی نیستش که برگردیم به اونی که بود. به نظر من واجبه، لازمه که بحث بکنیم در مورد همینی که الان داریم. دوست عزیزم آقای جهانگیر گلزار راجب اون پرداختن و قراره که بیشترم صحبت کنن راجبش. به بحث میشه گذاشت اون رو. چرا به بحث نذاریم؟ چرا بهترش نکنیم؟ چرا کمش بکنیم؟ چرا زیادش نکنیم؟ در نتیجه استراب هایی که وجود داره، ببینید این رژیم میترسونه ما رو از تغییر و تحول. این رژیم ما رو ترسونده از اینه که اگر که اینها برن، زمین به آسمون میرسه، جنگ داخلی میشه، اسلحه نمیدونم دست مردم هست، همه این چیزهایی که میگن. اینا رو مخصوصا ذکر میکنم نه برای بیشتر ترسوندن شما، برای اینکه ببینید که اسلحه رو یک آدم باید دستش بگیره و یک قدرتی باید پشتش باشه. مگه ساواک نبود؟ مگه رژیم پهلوی ژاندارم منطقه نبود؟ مگه به قول آقای کارتر که جام شامپاینش رو نوشید به سلامتی شاه و گفتش که جزیره ثبات هست، چند ماه بعدش هم این در جزیره بی ثباتی سقوط کرد؟ مگه نبود که چه ترس و وحشتی داشت؟ ولی در عمل چی شد واقعا؟ گل بر گلوله پیروز شد. برای اینه که اون جنبش خودجوش بود. میشل فوکو تنها کسی نبودش که واقعا تحسین آمیز نگاه میکرد به انقلاب ایران. اندیشمندان دیگه هم این تحسین رو در ذهن خودشون دیدن و نوشتن. خب اونا البته سانسور میشه، تا توسط قدرت‌های داخلی، توسط قدرت‌های خارجی مجبورن انقلاب رو، منقلب شدن رو با خشونت و خون و خونریزی یکی بکنن. در نتیجه اون ترس‌هایی که عرض کردم اینها لازم دارن به ترسونن ما رو، زمینش به عنوان یک به اصطلاح پادزهری، به عنوان یک درمانی، یک قرص آرامبخشی، یک داروی آرامبخش و ریشه‌کن کننده اضطراب و نگرانی پیشنهاد شده. دو تا چیز عمده است. یکی سند اساسی گذار هستش که راجبش صحبت خواهیم کرد. یکی هم قانون اساسی بر اساس حقوق پنجگانه. یعنی یک فرد ایرانی دیگه نمیتونه بترسه، بگه خب اینا که فرض کنیم که امروز رژیم پاشید از هم، خب چه خواهد شد فردا؟ چه جور عمل خواهد شد؟ چه جور بکنیم خوبه؟ عرض کردم خدمتون کسانی که ایستادگی کردن در استقلال، در آزادی، در حق مداری، حق استقلال، حق آزادی و بقیه حقوق، بیش از 4 دهه امتحان خودشونو پس دادن، مدت‌ها راجع به این سند فکر کردن و کار کردن. آقای بنی صدر که 70 سال از زندگی خودشو دست کم در راه استقلال و آزادی تلاش کرد، تا همین روزهای آخر قبل از فوتشون، قبل از اینه که برای بار آخر برن مریض خونه، روی کتاب خشونت زدایی کار میکرد. حالا اینها بازگو بشه یک احساس آرامش و امنیتی دست میده به کسانی که اینو میخونن، برای اینکه بدونه که چه کسانی این رو ساختن، چه کسانی این رو تهیه کردن و به پیشنهاد گذاشتن. در حال مرگ هستش یک شخص، ولی دغدغه و نگرانی میهنش و هم میهنش و خشونتی که اینا رایج کردن در کشور، قوانین خشونت زدایی رو کتابشو میخواد روش کار بکنه که هرچه زودتر بده بیرون. چنین کسی قانون اساسی بر اساس حقوق پنجگانه رو پیشنهاد کردن به شما، سند اساسی دوران گذار رو برای انتقال حاکمیت به مردم ایران رو پیشنهاد کردن به شما. در نتیجه اون زهر استبداد، پادزهر استبداد در اختیار شما هست. زهر اضطراب، پادزهر اضطراب در اختیار شما هست. اینه که امروز رژیم فرو بپاشه، فردا هست چیزی در اختیار که خب آره این چیز خوبی به نظر میاد. حالا اگه فردا از هم نپاشه، پس فردا یه هفته دیگه این کار انجام بشه، یک روز دیگه، یک هفته دیگه مجال داریم که راجبش صحبت بکنیم و بحث بذاریم و بهترش بکنیم. بعد فرصت داریم که اون دوران گذاری که امیدوارم که بیش از 1.5 سال نباشه، راجب قانون اساسی بر اساس حقوق، نه بر اساس ایدئولوژی، نه بر اساس عقاید دینی یا دنیوی، راجب اون فکر بکنیم، قانون اساسی رو به رفراندوم بذاریم و اون به اصطلاح شاخه های 4 گانه دولت رو بذاریم کارشون رو انجام بدن در یک کشور باثبات.